رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیران آلمان و ایتالیا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شدند. باراک اوباما وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را نگران کننده خواند. نخست وزیر بریتانیا میگوید در ازای توقف برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و کره شمالی، بریتانیا حاضر است سلاح‌های هسته‌ایش را کاهش دهد. ساعت 19 روز آدینه 19 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی را می‌گذرانیم. با درود و سلام به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. فردا آسمان تمام شهرهای ایران بجز شهرهای جنوب خاوری نیلگونه و صاف خواهد بود. بیشینه دمای هوای تهران به 38 درجه سلسیوس بالای صفر میرسد. گرمترین شهر آبادان خواهد بود که دمای آن به 47 درجه بالای صفر خواهد رسید. پیش از آن که به گزارش‌های مجله امشب بپردازیم، تازه‌ترین خبرها رو از مانیا منصور می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. سفیران ایتالیا و آلمان در تهران روز جمعه امروز به طور جداگانه به وزارت خارجه احضار شدند. برخورد پلیس ایتالیا با تظاهرکنندگان مخالف گروه 8 موضوع اعتراض جمهوری اسلامی به سفیر ایتالیا بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل اروپایی وزارت خارجه ایران به کارگیری خشونت توسط پلیس ایتالیا علیه تظاهرکنندگان مخالف گروه 8 را محکوم کرد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی را با آنچه سرکوب شدید اعتراض کنندگان عدالت خواه توسط پلیس ایتالیا عنوان شده است به سفیر این کشور ابلاغ کرد. سفیر آلمان نیز به وزارت خارجه احضار شد و اعتراض جمهوری اسلامی به قتل مروا شربینی، بانوی مسلمان مصری که با ضربات چاقوی یک نجات پرست روس تبار در آلمان کشته شد، به او تسلیم شد. خبرگزاری های غربی یادآوری کردند که جمهوری اسلامی درباره سرکوب مسلمانان اویغور در چین واکنش مستقیمی نشان نداده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از وقایع اخیر ایران ابراز نگرانی کرد.
We remain seriously concerned about the appalling events surrounding the presidential election. And we're deeply troubled by the proliferation risks.
اوباما که بعد از ظهر امروز در پایان نشست سران 8 کشور صنعتی در شهر لاکویلا ایتالیا در یک کنفرانس خبری سخن میگفت، اظهار داشت ما جداً نگران وقایع اسفباری هستیم که در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داده است، همچنین از خطراتی که برنامه هسته‌ای ایران میتواند برای جهان ایجاد کند عمیقاً نگرانیم.
We face a real-time challenge on nuclear proliferation in Iran. And at this summit, the G8 nations came together to issue a strong statement.
اوباما گفت سران گروه 8 در این اجلاس در بیانیه قوی از ایران خواستند به مسئولیت‌های خود در قبال جامعه جهانی بدون تأخیر عمل کند.
We've offered Iran a path towards assuming its rightful place in the world. But with that right comes responsibilities.
باراک اوباما افزود ایران برای اینکه بتواند جایگاه شایسته خود را در جهان بازیابد باید مسئولانه عمل کند. او تاکید کرد که در اجلاس سران گروه 20 که در ماه سپتامبر در واشنگتن برگزار می‌شود، وعده‌های ایران بررسی خواهد شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست گروه 8 با تاکید بر اینکه ایران و کره شمالی هر دو در پی سلاح هسته‌ای هستند گفت چنانچه ایران و کره شمالی برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کنند، بریتانیا حاضر است 160 کلاهک هسته‌ای کنونیش را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گوردون براون گفت قدرت‌های هسته‌ای باید نشان دهند که حاضر به کاهش سلاح‌های هسته‌ای خود هستند، اما این کاهش نمی‌تواند یک جانبه باشد، بلکه کشورهای دیگر باید تعهد کنند که در پی گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیستند. و در پایان آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیشب در اجلاس گروه 8 دست معمر قذافی رهبر لیبی و دشمن دیرین آمریکا را فشرد. سران دو کشور پیش از ورود به ضیافت شام رئیس جمهوری ایتالیا در مقابل عکاسان دست یکدیگر را فشردند.
با سپاس از مانیا منصور، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل آنچه که در مجله امشب خواهیم شنید. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا میگوید گزینه تحریم‌های شدیدتر علیه ایران میتواند بررسی شود، تحریم‌هایی که میتواند جنبه سیاسی هم به خود بگیرد. در تماس مستقیم با ایتالیا از نتیجه نشست سه روزه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان آگاهی می‌یابیم. از زبان یک شاهد عینی خواهیم شنید که هجوم لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر چگونه صورت گرفت. نظر یک کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی ایران را درباره تظاهرات 18 تیر و سرکوب های اعمال شده خواهیم شنید. 240 تن از استادان و پژوهشگران داخل و خارج کشور در نامه‌ای برخوردهای خشونتبار با اعتراضهای مردمی را محکوم کردند. سخنان یکی از امضا کنندگان این نامه را در مجله امشب می‌شنویم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. سران 8 کشور بزرگ جهان در نشست سه روزه خود در آکویلای ایتالیا در مورد مسائل مختلف جهان از جمله ایران و مسئله هسته‌ایش گفتگو کردند. گویا مسئله هسته ایران یکی از معضل‌های مهم مورد گفتگو در این نشست بود. در همین حال از سوی دیگر کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که ایران راه حل گفتگو برای حل مسئله نتیجه انتخابات را رد کند، این اتحادیه وضع تحریم‌های بیشتری را علیه ایران بررسی خواهد کرد. نیوشا بغراتی.
این را شاید بتوان قاطع‌ترین موضع‌گیری سیاسی خارجی علیه نتایج انتخابات اخیر در ایران دانست. بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا که برای حضور در سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت اگر در جهت حل مسئله انتخابات اتفاقی نیفتد، راه حل تحریم‌های بیشتر و تشدید تحریم‌های گذشته علیه ایران بار دیگر در اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. پایان نقل قول. این تازه ترین واکنش اتحادیه اروپا به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که از جمله به بازداشت 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دخالت در ناآرامی ها انجامید. روز سه‌شنبه گذشته نیز سفرای 3 کشور اروپایی با حضور در وزارت امور خارجه ایران خواستار آزادی آخرین نفر از این کارمندان شدند که همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه 27 کشور اروپایی در نشست هفته گذشته خود در یونان نیز اعلام کردند که پیشنهاد بریتانیا مبنی بر فراخواندن تمامی سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران را در دستور کار دارند. خانم فررو والدنر اشاره کرد که جامعه بین الملل درباره موضع خود در قبال جمهوری اسلامی ایران یک پارچه و متحد است و نقل قول، اگر می‌خواهیم به ایران نشان دهیم که نباید پای خود را از حدی فراتر بگذارد، وضع تحریم‌های بیشتر را بررسی خواهیم کرد. پایان نقل قول. در همین زمینه روزنامه فاینانشال تایمز نیز گزارش کرده است که اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه طرح منع سفر مقامات ایرانی به اروپا را بررسی کند. این روزنامه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی در استکهلم که به نام آنها اشاره‌ای نشده می‌گوید در صورت تصویب این طرح، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا اطلاع ثانوی برای دیپلمات‌ها و وابستگان دولت ایران ویزا صادر نخواهد کرد. کشور سوئد که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیشتر به مقامات ایران هشدار داده بود که در صورت آزاد نشدن کارمند سفارت بریتانیا، این اتحادیه آماده دست زدن به آنچه اقدامات لازم خوانده است. در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در تهران و سایر شهرها ادامه می‌دهند، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بارها از جمهوری اسلامی خواستند به آزادی عقیده و بیان و همینطور آزادی تجمعات احترام بگذارد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این کشورها هشدار داده که از آنچه دخالت در ایران خواند پرهیز کنند. رهبر جمهوری اسلامی که انتخابات اخیر را سالم خوانده و حمایت قاطع خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرده، روز دوشنبه گفت نقل قول، ما اظهارات و رفتارهای مداخله جویانه این دولت‌ها را محاسبه خواهیم کرد و قطعاً در آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با آنها تأثیر منفی خواهد داشت.
گزارش نیوشا بغراتی بود درباره سخنان کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا که گفته است اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. همانطور که در خبرها شنیدید، نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز در ایتالیا پایان گرفت. همینک احمد رفعت در ارتباط مستقیم با ماست و درباره جریان جزئیات این نشست با او گفتگوی خواهیم داشت. با سلام آقای رفعت.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا.
پیش از هر چیز، آخرین خبر اینه که شنیده شد سفیر ایتالیا در ایران توسط وزارت امور خارجه احضار شده و بهش گفته شده که چرا پلیس ایتالیا با تظاهر کنندگانی که علیه جهانی شدن تظاهرات کردن برخورد شدید کرده. میتونم از شما در این مورد بپرسم اول آقای رفعت؟
بله، آقای آلبرتو برادانینی سفیر ایتالیا در تهران امروز از به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد و با مدیر اروپایی این وزارتخونه صحبت کرد. اعتراض کردند، بله دقیقاً اونطوری که در بیانیه دولت ایتالیا اومده، به رفتار پلیس در سرکوب تظاهرات مخالفین نشست G8 در آکویلا. البته باید گفت که در برخلاف نشست‌های G8 یا گروه 8 که در گذشته که همیشه تظاهرات گسترده‌ای برگزار می‌شد، این بار به چند دلیل من جمله اینکه شهر آکویلا در 6 آوریل کاملا ویران شده و مردم این شهر در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند، و دومی هم به دلیل اینکه منطقه‌ای که در این نشست برگزار میشه کاملا خارج از شهر و در یک پایگاه نظامی و نزدیک شدن به اون امکان پذیر نیست، تظاهرات آنچنانی صورت نگرفت و پلیس هم درگیری آنچنانی با تظاهرکنندگان پیدا نکرد. و این خبر که سفیر ایتالیا احضار شده به وزارت خارجه برای اعتراض به رفتار پلیس، درست 24 ساعت بعد از این که در تهران تظاهرکنندگان به شدت در روز گذشته که به مناسبت 10 سالگرد 18 تیر تظاهرات میکردن سرکوب شدن و حتی گفته میشود برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که 2 جان خودشون از دست دادن، در این محیط نشست 8 به نوعی به عنوان جوک تعریف میشد که چطور ممکنه کشوری که درش تظاهر کنندگان حتی کشته میشن به کشوری که احتمالاً از تظاهر بعضی جلوگیری به عمل اومده میتونه به خودش این اجازه اعتراض رو بده. و دولت ایتالیا البته این مسئله رو به هیچ وجه بهش اهمیت نداد و تنها به اینکه این اتفاق افتاده و سفیرش احضار شده بسنده کرد.
بله، جالبه که این تظاهرات مورد توجه دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته. مسئله ایران چگونه مطرح شد در حالی که گفته میشه که مسئله هسته‌ای به سپتامبر موکول شده و آمریکا خواهان یک واکنش تهاجمی نیست و میخواد به بیانیه تریست وزیران جی 8 بسنده کنه؟ در این نشست چگونه مطرح شد؟ چگونه گذشت؟
در این نشست در بیانیه سیاسی که به مسائل مهم سیاسی و استراتژیکی میپردازه چند خطی در مورد ایران اومده که چون بسیار خلاصه است اگه اجازه بفرمایید من مستقیما میخونم. نوشته شده ما هنوز نگرانی ما در رابطه با آنچه در ایران اتفاق میافتد ادامه دارد. ما بار دیگر تاکید میکنیم که با وجود اینکه احترام برای حاکمیت ایران قائلیم، ولی همزمان بسیار نگران و ناراحتیم از اینکه بعد از انتخابات خشونت به خیابان‌ها کشیده شد و برخی از شهروندان ایرانی جان خودشون از دست دادند. در ادامه این اومده ما از دولت ایران می‌خواهیم که برای حل مسائلی که در این روزها در ایران اتفاق می‌افته گفتگو یا دیالوگی بر پایه حکومت قانون و به صورت دموکراتیک برقرار کنه، چون ایران امضا کننده معاهده‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق سیاسی و حقوق بشره. در خاتمه این بیانیه سیاسی 8 قدرت صنعتی جهان، سخنان آقای محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست یا نسل یا قتل عام یهودیان را به شدت محکوم میکنه. در رابطه با مسئله اتمی ایران در بخش دیگری که راجب اصولا مسئله اتمی است، باز اشاره شده که گروه 8 معتقده که باید به تلاش‌های دیپلماتیک برای روشن شدن و شفاف شدن برنامه‌های اتمی ایران ادامه بده و در ضمن اینکه 8 قدرت صنعتی جهان حق ایران رو برای دستیابی به فناوری اتمی برای استفاده غیر نظامی به رسمیت می‌شناسند، معتقدند که هر گونه هر برنامه دیگری که فکر میکنم منظورشون نظامی باشه میتونه باعث گسترش سلاح‌های کشتار جمعی اتمی در کل منطقه بشه. و در حاشیه این چندین نفر از رؤسای کشور و دولت صحبت کردن. آقای اوباما همطور که در خبرها گفتید گفتش که این دری که به سوی ایران باز شده برای همیشه باز نخواهد بود. و آقای سرکوزی و وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی یک زمانی هم تعیین کردند و گفتند که در ماه سپتامبر که در پیتسبورگ گروه 20 تشکیل جلسه خواهد داد در نیمه دوم سپتامبر، آن زمانی که تا موقع ایران باید موضع خودشو در رابطه با پرونده اتمی مشخص کرده باشه. و در همین بیانیه فعالیت‌های اتمی کره شمالی هم به شدت محکوم شده.
آقای رفعت، بدون بجز چیزایی که گفتید، نتیجه جمع‌بندی شما از این نشست سران گروه 8 چی بود؟ آیا روی هم رفته نشست موفقیت‌آمیزی بود؟
موفقیت آمیز بود، چون هیچ تصمیم نگرفت و همه تصمیم‌ها رو به جلسات بعدی موکول کرد. در رابطه با مسائل اقتصادی، خروج از بحران و تعیین یک اخلاق اقتصادی جدید مراجعه داده شدند تمام شرکت کنندگان به جلسه پیتسبورگ در ماه سپتامبر که توسط گروه 20 برگزار میشه. در رابطه با مسائل محیط زیست و جوی که بسیار مهمه، توافق بین گروه 8 انجام گرفت برای اینکه تلاش کنن گرمایش زمین کاهش پیدا کنه و همچنین گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به مدت 50% تقلیل بدن. ولی در دیروز که گروه 5 هم یعنی چین و هند و برزیل و آفریقای جنوبی و مکزیک پیوستن در این رابطه صحبت شد، چین و هند با این ضرب العجل 2050 مخالفت کردند و گفتند که باعث جلوی رشدشون رو میگیره و این مثلا بنابراین موکول شد به جلسه‌ای که سازمان ملل متحد در رابطه با محیط زیست در ماه دسامبر در کوپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار میکنه. در رابطه با مسئله اتمی اشاره شد که در آینده گفتگو خواهد شد و قبل از سال 2010 آمریکا قرار جلسه بین‌المللی نشست بین‌المللی در رابطه با کاهش ذرات‌خانه های اتمی در جهان و جلوگیری از گسترش اتم برگزار کنه که در آنجا دولت بریتانیا گفت در صورتی که ایران و کره به ویژه صرف نظر کنن ما هم کاهش خواهیم داد ذرات‌خانه اتمی. در رابطه با آفریقا تصمیم گرفته شد که کمک‌های مالی اضافه بشه، ولی خب کشورهای آفریقایی که در اجلاس روز جمعه شرکت داشتن به ویژه جامعه مدنی و سازمان غیر دولتی زیاد خوشبین این نشست رو ترک نکردن، چون 5 سال پیش هم قرار شده بود کشورهای بزرگ کمک‌های بسیاری بکنن به آفریقا و بخش عمده این کمک‌ها هرگز به آفریقا نرسیده و به اون بخش هم که رسیده به گفته سازمان‌های غیر دولتی بیشتر حیف و میل شده تا اینکه به خرج طرحی بشه که بتونه مسئله آب، مسئله گرسنگی و مسئله بیماری‌های چون ایدز رو در آفریقا حل بکنه.
آقای رفعت، بی‌نهایت ممنونم از صحبتتون. ساعت 19:18 است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا میرسیم به پیام‌های شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی رویدادهای مختلف که در پیوند با مسائل روز به ویژه رویدادهای مربوط به انتخابات با فرستادن پیام برای ما از طریق میکروفون رادیو فردا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون میگذارید.
من میخوام از این دولت و از این ملت بپرسم آیا اینقدر خون جوانای ایرانی بی‌ارزش شده که به جنازه اونا اجازه تشییع نمیدیم، اما به خاطر یه خانم مسلمونه که تو آلمان به قتل رسیده باید تشییع جنازه گسترده انجام بدیم؟ زندگی ما شده فلسطین، غزه، عراق. ما به خدا خودمون رو دیگه فراموش کردیم.
ما از آقای احمدی‌نژاد میخواییم که به هیچ وجه تصمیم کشورهای بیگانه نخواهد و ما تا آخرین قطره خون از او فای خواهیم کرد. از استان بوشهر تماس میگیرم.
من به غیرت اون عده‌ای از مردمی که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن تأسف میخورم، چون حتی اگر کاندیدای مورد تایید ما رئیس جمهور میشد و برای اینکه این قدرت رو حفظ کنه فرزندان شما را به طرز فحشیانه‌ای به خاک و خون میکشید، مطمئن باشید خود ما در مقابل او قرار میگرفتیم، چون همچین شخصی لیاقت حکومت اسلامی رو نداره.
بابا ما بسیجی‌های قدیمی مزدور نیستیم، این رژیم داره از اسم بسیجی سوء استفاده میکنه. ما بسیجی ها سینه دشمن رو هدف میگرفتیم، نه سینه مردم ایرانو. اینا مزدورای این رژیم هم. چرا به این لباس شخصی که به مردم حمله میکنن بگید بسیجی؟ بابا بسیجی ها این کارا رو نمیکنن. بسیجی اسم مقدس تو ایران.
من میلاد هستم از بندرعباس. این آقای موسوی که داخل مناظره هاش تاکید میکنه برای قانون، چرا الان داره مردم رو بیقانونی تشویق میکنه؟ چرا مردم میگه برید داخل خیابون؟
ببینید 30 ساله ما هر رفتاری کردیم، نمیدونم جشن عروسی گرفتیم خونمون شد خونه فساد، جشن چهارشنبه سوری گرفتیم شدیم مراذل اوباش، واسه تیم ملی خوشحالی کردیم اومدیم تو خیابون شدیم برهم زدن نظم اجتماعی، صوفی رفت توی خانقاهش نماز خوند و دعا کرد شد عامل بیگانه، دانشجو اعتراض کرد شد عامل نفوذی و انقلاب مخملی. مردم ایران اینا تو این 30 سال تونستن بین همه ما فاصله بندازن. 30 سال اینا تاریخ رو از یاد ما بردن. خواهش میکنم اتحادتون رو حفظ کنین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
یادآوری میکنم که برای فرستادن نظرهاتون همچنین میتونید از SMS استفاده کنید. برای این امر شماره 20420-603-8741-50 در اختیار شماست. همچنین میتونید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید و از آخرین خبرها که لحظه به لحظه روز آمد میشه آگاهی پیدا کنید. در پیوند با وبسایت رادیو فردا نتیجه آخرین نظرسنجی وبسایت رو به اطلاعتون میرسونم. پرسشی که مورد این نظرسنجی قرار گرفته اینه که به نظر شما پس از واقعه 18 تیر برخورد با فعالیت‌ها و فعالان دانشجویی چه روندی به خود گرفت؟ بیشتر شده یا کمتر؟ 95.7% پاسخگویان گفتند که سخت گیرانه تر از گذشته شده. در مقایسه با سالهای پیش از آن 33.2% میگن که تغییری نکرده و در مقایسه با سالهای پیش 1.2% میگویند که برخوردها کمتر شده. این نتیجه از میان کل آرای 1520 شنونده که به این پرسش پاسخ دادند تهیه شده. این نظرخواهی علمی نیست و دیدگاه‌های رادیو فردا رو منعکس نمی‌کنه. در کنار تظاهرات روز 18 تیر، نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه گلشن متعلق به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یورش برده و شماری از دانشجویان و نگهبانان خوابگاه را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این حمله لباس شخصی ها بخش‌هایی از ساختمان و امکانات خوابگاه را تخریب کردند. بر پایه گزارش وبسایت امیرکبیر، نیروهای نظامی و لباس شخصی ها ساکنان خوابگاه یاوری دانشگاه امیرکبیر را نیز مورد تهدید قرار دادند. یکی از دانشجویان و ساکنان خوابگاه دانشگاه امیرکبیر در گفتگویی که با او داشتیم درباره چگونگی هجوم لباس شخصی ها به خوابگاهشان برای ما میگوید.
این حمله در راستای کشیده شدن تجمعات غیر منسجم مردم به خوابگاه کشیده شد و نیروی لباس شخصی در اعتراض نمیشون خوابگاهی اتفاقات اطراف و حال و ضرب و شتم مردم اعتراض میکردن که با سنگسرانی نیروی لباس شخصی و پرتاب گاز اشکاوه توی خوابگاه و حمله تعدادی از نیروها به داخل خوابگاه در واقع ادامه پیدا کرد و در طی اونم یکی دو نفر از داخل خوابگاه دستگیر شدن. البته خب شب بلوش ساعت 3 و 4 بامداد آزاد شد.
آیا در این حمله صحبتی از تهدید هم بود که اگر چنانچه
بله.
تکرار بشه
بله.
ممکنه که دوباره یه همچین حمله ای صورت بگیره؟
بله، در این در واقع حمله تهدید شد که ساعت 10-12 شب درهای خوابگاه رو باز بذارین که ما دوباره حمله خواهیم کرد. چه خوشبختانه حمله دوباره صورت نگرفت.
گفته شده در خبرگزاری امیرکبیر که همچنین به خوابگاه یاوری دانشگاه امیرکبیر هم نه حمله ولی یک مراجعه کردن و تهدید کردن.
بله، به روبروی در خوابگاه یاوری هم در واقع تهاجم شده، ولی اونجا که اطلاع داریم کسی بازداشت نشد.
سرزنشی که دارن به دانشجویان خوابگاه چی هست؟ یعنی به چه دلیلی بهشون حمله میکنن؟
به دلیلی که خب دانشجویان خوابگاهی واکنش نشون دادن به اتفاقاتی که افتاده، برخوردهایی صورت گرفته و حالا نمونهش به خیابون حافظ هم تعدادی از دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن که خیلی وحشتناک بوده. حالا تعدادی بخیه‌های زیادی خورده سر و حالا بدنشون که حالا به یک از خوابگاه رسونده شدن و حالا پزشک درمانشون کرده.
در پیوند با رویدادهای پس از انتخابات، دانشجویان همچنان در ردیف اول هدف نیروهای نظامی و لباس شخصی قرار میگیرن؟
من فکر میکنم که نه به عنوان هدف اول، ولی خب به هر حال در کنار مردم این اتفاقات، این دروازه حمله ها و تجمع تهاجم ها به دانشجویان هم صورت میگیره.
به هر حال الان فعلا همه چی امنه و شما در آرامش هستید، یا اینکه همچنان زیر
تقریبا
حراس حمله؟
هنوز دروازه حراس خوابگاه ها وجود داره، ولی دروازه تا حدودی به آرامش برگشته. معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی تا حدودی حراس خوابگاه ها وجود داره.
سخنان یکی از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر رو در گفتگو با رادیو فردا می شنیدید. هزاران نفر در تهران در روز پنجشنبه به مناسبت سالگرد حادثه 18 تیر در تهران تظاهرات کردند. نیروهای ضد شورش، بسیجی و لباس شخصی ها با حمله به تظاهرکنندگان به ضرب و شتم آنها پرداختند و برای جلوگیری از هر گونه تجمع بزرگی گاز اشکاور شلیک کردند. تظاهرات ناخرسندان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد به رغم هشدارهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر برخورد شدید با هر گونه گردهمایی و راهپیمایی به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران برگزار شد. برگزاری تظاهرات در روز 18 تیر در شرایطی برگزار شد که برخی از تحلیلگران احتمال انجام اقدامهای مشابه از سوی مخالفان دولت را اندک می دانستند. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، در این زمینه به بهروز کارونی می گوید.
آنچه که در ایران رخ داد در تهران نشون میده که یک ظرفیت عظیمی الان جنبش دموکراسی خواهی در ایران پیدا کرده، که من صمیمانه میگم به عنوان یک آکتور فعال انقلاب بهمن که چندین ماه قبل از انقلاب بهمن، مثلا 6 ماه قبل از انقلاب بهمن، من یک همچو ظرفیتی رو در مردم و در جوانان اون زمان نمی دیدم که الان امروز می‌بینم. و این فوق‌العاده مهمه. نیروهای انتظامی تهدید کرده بود، استاندار تهران تهدید کرده بود، گفته بودن که ملت هوشیار، یعنی مقصودشون همین لباس شخصی ها و نیروهای سرکوب، کسانی که به خودشون جرأت بدن و بیان برای این تظاهرات رو زیر پا له خواهند کرد. و ما دیدیم که جوانان، مردم، دانشجویان با چه پیگیری و با چه تلاشی در نقاط مختلف تهران آمدن به صحنه، با وجود حضور سنگین نیروهای سرکوب، با وجود حضور نیروهای گارد ویژه، بسیجی ها، نیروهای انتظامی و تمام تهدیداتی که بود، و آمدن در صحنه و دیدیم که تجمع های چند هزار تایی در اطراف دانشگاه تهران، در خیابان آزادی، در اطراف دانشگاه پلی‌تکنیک و برخی نقاط ایران شکل گرفت، برخی نقاط تهران شکل گرفت. و ضمناً یادمون نره که بعدش هم در تاریکی های شب مردم باز فریاد الله اکبر و ای دولت کودتا، استعفا استعفا و بقیه شعارها رو دادن. و اینا نشون میده که جامعه ایران منقلبه.
تظاهرات 18 تیر، خب بر اساس گزارش هایی به دست ما رسید یا اصولا منتشر شد، گویا صرفا در تهران برگزار شده بوده و در مورد شهرهای دیگه اطلاعی به اون صورت در دست نیست، ضمن اینکه برخی از شهرها هم آروم گزارش شد و صرفا گفته می شد که نیروی امنیتی حضور بسیار گسترده ای داره. شما فکر میکنید که چرا فقط این تظاهرات یا اعتراض ها بیشتر در تهران نمود پیدا میکنه تا اینکه در شهرستان ها؟
اگر تو در تهران دیروز نمود هم پیدا نمی کرد، این نشانه این نیست که مردم ناراضی نیستند و آماده حرکت های اعتراضی نیستند. ما الان آنچه که می بینیم، حالا تهران یه نمونه خیلی زنده هست، این است که مردم مترصدن، راه های مختلف مرتب سعی می کنن پیدا بکنن و بیان در صحنه. تهران الان یک نمونه است و طبیعتا بزرگترین شهر ایران هست، اما تهران بازتاب دهنده آن چیزی است که در کل ایران حس میشه و در کل ایران میتونه رخ بده. به اعتقاد من در همه جا این ظرفیت هست، کما اینکه تا حالا بارها در مشهد، اصفهان، زنجان و شیراز حرکت ها بوده و رخ داده.
آیا در این چند هفته ای که از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران میگذره، به نظر شما آیا تغییری در نحوه اعتراضات معترضین به این موضوع دیده میشه؟ منظورم اینه که روزهای اول ما شاهد برگزاری تظاهرات بزرگ بودیم و حالا خب تظاهرات کوچکتر شده. آیا در همین ارتباط میشه گفتش که معترضین تاکتیک های اعتراضی خودشون رو تغییر دادن؟
علت شکل نگرفتن تظاهرات میلیونی این است که در حال حاضر رژیم تمام توانش به کار میگیره که جلوی شکل‌گیری هسته های اولیه اعتراضی که اول چند صد نفر در کنار هم قرار میگیرن و بعد تبدیل میشه به اون امواج بزرگ انسانی، اون از اول اجازه ندن. و اگر که این هسته ها شکل بگیره، همون مبارزه به همون شکل گسترش پیدا میکنه. حالا چون عملا یه نوع حکومت نظامی هست، به خصوص در روزهایی که امکان بروز این اعتراضات حس میکنه رژیم، یک نوع حکومت نظامی برقرار میکنه دیگه، دیدیم همه. در چنین شرایطی طبیعتا مردم میان در میادین مختلف، در محلات مختلف. به همین دلیل هست که الان مردم به جایی که به هم بزنند در خیابان آزادی و یا در بخشی از تهران، در تمام میادین و خیابانها و محلات حضور دارند، توی پیاده‌روها هستن و به نوعی نارضایتی و اعتراض خودشون رو نشون میدن. اگرم در طول روز نمیشه، میبینیم که در طول شب این کارو میکنن از طریق فریادهایی که ادامه پیدا میکنه و این نشان میدهد که بعد از این تقلب بزرگ انتخاباتی، رژیم از نظر اخلاقی هیچ اعتباری پیش ملت نداره. این به نظر من مقدمه کاره. شیوه های اعتراض نافرمانی مدنی جدیدی، جامعه داره خودش یک دینامیزم خاصی و یک پویایی خاصی داره برای پیدا کردن روش های مختلف نافرمانی مدنی و اینا ادامه پیدا میکنه در روزهای آینده و اشکال کاملتری به خودش میگیره.
گفتگوی علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی، را با بهروز کارونی از رادیو فردا میشنیدید که درباره تظاهرات در بزرگداشت 18 تیر و خشونت نیروهای نظامی و لباس شخصی‌ها و نیز اراده مردم در ادامه تظاهرات برای بیان خواسته‌هایشان نظر می‌داد. ساعت 19:32 دقیقه است، اندکی بیشتر. 240 تن از استادان، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع عالی دانشگاه‌ها در ایران و دیگر نقاط جهان با امضای نامه‌ای برخوردهای اخیر با اعتراض‌های مردمی را محکوم کردند. نویسندگان این نامه به ویژه از حمله به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی یاد کردند و چنین اقداماتی را نشان دهنده خواستگاه متحجرانه عوامل این فجایع دانستند. نویسندگان این نامه نوشتند، نقل قول: ما جمعی از فرزندان این آب و خاک که سالها برای اعتلای نام کشور عزیزمان در عرصه‌های علمی فعال بوده ایم، سکوت را جایز ندانسته این جنایات را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار توقف بدون قید و شرط سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع در خیابان‌های شهرهای میهنمان و دانشگاه‌ها هستیم. پایان نقل قول. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند در کالج پارک و مدیر مرکز روشن برای مطالعات فارسی، از او درباره این نامه پرسیده است. احمد کریمی حکاک:
من ننوشتم این نامه رو، آقای خسرو الداف اکبری نوشتن که امضای خودشون هم هست. ایشون هم در دانشگاه پرینستون و هم در دانشگاه مریلند دانشجوی دکتری هستند. نامه رو موقعی که برای من فرستادن، فکر کردم که هدفشون از بعدم صحبت کردیم که کسانی که در سطح دانشجویان پیشرفته مدارک و مدارج بالا و همینطور دانش آموختگان به اصطلاح، کسانی که مثلا با معیارهای خود این نظام تا حدی تشخص داشتند، برندگان مدال‌های طلا بودند در رشته‌های اینها. اینها هم مثل بسیاری از تحصیل کردگان ایرانی نگران رفتاری هستند که دولت ایران و پلیس جمهوری اسلامی ایران و گروه‌هایی که اصلا جنبه رسمی هم شاید ندارند با دانشجویان که امید آینده ایران هستند می‌کنند. این من فکرم نگرانی اصلی این است، ولی در این حال دوستان چون بسیاری از اینها برخلاف من به ایران هم رفت آمد میکنن، خواستن در محدوده مقال یا گفتمان مجاز و قانونی در جمهوری اسلامی ایران فعلا حرکت بکنن.
البته تا جایی که من میدونم این نامه فقط مختص به دانشجوهایی که باشون برخورد شده در جریان رویدادهای اخیر نیست و کلا به اعتراضهای مردم هم اشاره کرده، درسته؟
بله کاملا درسته. نظرشون رو درباره این بدن به عنوان بخشی از جامعه که اگر ایران میبودن اونها هم در صف دانشجویی به هر حال رو در روی نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی و بسیجی قرار میگرفتن، ولی بل در کل رفتار دولت احمدی نژاد است که به ویژه بعد از انتخابات که این اعلامیه زیر پرسش میبره.
آقای کریمی ارکاک، فکر میکنید چقدر نوشتن چنین نامه هایی میتونه مؤثر باشه در جلوگیری از وقوع چنین برخوردهایی با مردم و دانشجوها؟
این پرسش خیلی خوبیه، موافقم با شما. من هم در همین 3-4 هفته گذشته شاید اقلن 20-25 اعلامیه متفاوت و مختلف و با لحنهای مختلف امضای خودم رو پاش گذاشتم. حقیقت این است که من حس می کنم دو هدف داره این نوشته. یکی این که شاید گوش شنوایی و شاید هم تاریخ در آینده اقلن بگه که این وجدان ها دیگه ساکت نموندن در این روزگار. و بعد هم من اینو در دانشجویان خودم در دانشگاه مریلند هم می بینم که نوعی واقعا وضعیت خلجان عاطفی گرفته این دوستان رو از این بیچارگی که دارن، یعنی از این که چاره ای ندارن، وطنی که دوست دارن، جامعه ای که با اون با هزار پیوند متصل هستن، میبینن که داره متلاطم میشه، میبینن که جوانهای وطن به این صورت مورد ضرب و شتم قرار میگیرن توسط مردمانی که باید خدمتگزار اونها باشن، دولتی که باید خدمتگزار مسئول مردم باشه. اینجا میشه گفت قدار بنده تشنه به خون مردم شده. این حالت عاطفی که در این جوانان ایجاد شده اینها رو وا می‌داره که به یک صورتی حتی اگر هیچ گونه اثر عملی هم نداره اقلا خودشون رو راضی بکنن با اینکه این در جایی موضعی گرفتن و وجدان ناآرام خودشون رو اندکی به این وسیله آرام کنن.
پیرو نامه 240 استاد و پژوهشگر که برخوردهای خشونتبار با معترضین به انتخابات را محکوم کردند، امیر زمانیفر از رادیو فردا با یکی از امضا کنندگان این نامه احمد کریمی حکاک استاد دانشگاه مریلند گفتگو می‌کرد. ساعت اندکی بیش از 19:37 دقیقه است و در اینجا می‌رسیم به برنامه هفتگی روزهای آدینه جنگ فرهنگی. جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا این هفته نیز با آخرین خبرهای حوزه هنر و فرهنگ ایران از یک سو و از طرف دیگر نگاهی تحلیلی و عمیق به وقایع روزهای اخیر ایران پخش میشه. از چهره‌هایی چون محسن مخملباف کارگردان سینما تا دکتر محمود خوشنام کارشناس موسیقی، منوچهر شیبانی ترانه‌سرا، مهدی آذر یزدی و شهریار فریوسفی هنرمندان درگذشته در روزهای اخیر و نمایشگاه بزرگ هنرمندان جوان ایرانی در نیویورک گفتگو و خبر خواهید شنید. جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا برنامه است که هر آدینه توسط مهرداد سپهری تهیه و اجرا میشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با این برنامه به 60th شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا میرسیم. در دقایق پیش رو و در صفحات این جنگ خبرهایی خواهیم داشت از سینما، موسیقی و کتاب. سپس گفتگوهایی خواهید شنید. ابتدا به نیویورک میریم تا ببینیم در نمایشگاه بزرگ آثار هنرمندان ایرانی در این شهر چه میگذره. بعد از اون با محسن مخملباف، کارگردان نامدار ایران، گفتگوی خواهیم داشت و سرانجام به یاد منوچهر شیبانی با کارشناس موسیقی دکتر محمود خوشنام صحبت خواهیم کرد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نخستین خبر این که فیلم سینمایی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی با 3 نمایش در هفته گذشته در فستیوال کارلو ویواری جمهوری چک به کار خودش پایان داد. این فیلم در بخش رقابتی و در کنار 13 فیلم دیگر این جشنواره که از جشنواره‌های مهم دنیا و در رده آ قرار داره پذیرفته شد و به نمایش در اومد. به همراه این فیلم عبدالرضا کاهانی کارگردان و مهتاب کرامتی بازیگر هم در جشنواره کارلو ویواری حضور پیدا کردند و در کنفرانس مطبوعاتی به پرسش‌های خبرنگارا هم پاسخ دادند. فیلم 20 پیش از این در 27مین جشنواره فیلم فجر برای بازیگران نقش مکمل زن و مرد خودش مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه سیمرغ بلورین رو دریافت کرده بود و همینطور برای کارگردانش موفق به دریافت دیپلم افتخار شده بود. این فیلم به زودی در فستیوال فیلم ورشو هم به نمایش در خواهد آمد. قصه های خوب برای بچه های خوب نام مجموعه است که نسل گسترده ای از کودکان و نوجوانان رو در دهه 50 خورشیدی با لذت داستان و قصه خونی آشنا کرد. بسیاری از کودکان و نوجوانان اون سالها با همین مجموعه برای همیشه به علاقمندان کتاب و کتابخوانانی همیشگی تبدیل شدند. نویسنده این مجموعه مهدی آذریزدی بود که در این مجموعه آثار داستان ها و قصه های کهن ایران رو برای کودکان بازنویسی کرده بود. این نویسنده متولد 1301 در سن 87 سالگی روز پنجشنبه 18 تیر ماه در تهران درگذشت. و سرانجام این که شهریار فریوسفی نوازنده سرشناس تار و ستار چشم از جهان فرو بست. فریوسفی از دور دیدگان هنرستان ملی و از شاگردان هوشنگ ظریف نوازنده برجسته تار بود. شهریار فریوسفی شیوه های نوازندگی متفاوتی چون شیوه علی نقی وزیری و جلیل شهناز رو به خوبی می نواخت. این هنرمند پرکار موسیقی سنتی ایرانی با بسیاری از اساتید و در آثار و اجراهای فراوون از جمله مرتضی حنانه و کامبیز روشن روان به همنوازی پرداخته بود. کارشناسان موسیقی تکنیک تارنوازی شهریار فریوسفی رو درخشان توصیف کردند. شهریار فریوسفی علاوه بر قدرت نوازندگی به اخلاق نیکو و فروتنی بسیارش هم شهره بود. در ادامه قطعه ای رو میشنوید که نوازنده تار اون شهریار فریوسفی است. نیویورک، قلب تپنده هنر، این روزها میزبان نمایشگاهی بزرگ از آثار 56 هنرمند ایرانی به نام ایران از درون و برون. این نمایشگاه 210 اثر این هنرمندان رو از داخل و خارج گرد هم آورده تا تصویری تازه از هنر ایران رو ارائه کنه. تمرکز اصلی این نمایشگاه هم بر روی آثار جوانان پر استعداد ایرانیه. این نمایشگاه پرتنوع هنرمندان جوونی مثل عباس کوثری، بهداد لاهوتی، بهرنگ صمدزادگان، نیوشا توکلیان، علیرضا دریانی، هومن مرتضوی، شهاب فتوحی رو تا صاحب نامانی مثل شیرین نشاط یک جا جمع کرده. همکارم بهنام ناطقی در نیویورک به این نمایشگاه رفته و حالا با ما همراه تا از این نمایشگاه بگه. خب آثار این نمایشگاه چطور انتخاب شدن؟
این نمایشگاه رو یک متخصص هنر که سرپرست موزه داری در این موزه چلسی نیویورک هست انتخاب کرده با یک دید خاصی از هنر ایران و هنر خارج از ایران و بنابراین شاید بگیم یکی از اولین نمایشگاه‌های هدفمند هست از نظر تصویری که از هنر ایران و هنرمندان جدید ایرانی نمایش میده. 56 هنرمند در این نمایشگاه کاراشون عرضه شده که 21 از اینها مقیم آمریکایی ها اروپا هستند ولی 36 تا از اونها در ایران هستند. بعضی از اینها خب در دنیا معروفن، مثلا خانم شیرین نشاط، و خب بعضی هم در ایران خیلی مشهور هستن مثل فریده لاشایی یا صادق تیرافکن یا رضا درخشانی.
جاذبه اصلی این نمایشگاه رو میشه در چه نکته‌ای خلاصه کرد؟
جاذبه نمایشگاه پرهیز از این کارهای تثبیت شده ایرانی ها، به خصوص پرهیز از نشون دادن نمیدونم آثار مینیاتوری یا خط نقاشی یا کارهای مثل تناولی یا زنده‌رودی یا مقلدان جوانتر اونها و تأکیدش بر زندگی اجتماعی و سیاسی روز در ایران. از جمله هنرمندهای شناخته شده این نمایشگاه مثلا میگزاد نجومی قابل ذکر هست، هنرمند قدیمی مقیم نیویورک که تحصیلاتش هم در آمریکا بوده و ایران هم خیلی شناخته شده است. میگزاد نجومی در مصاحبه‌ای به جنبه تازه آثار انتخاب شده از هنرمندان ایرانی اشاره میکنه که برای او هم تازگی داشت.
برای من تجربه انگیز بود که یک نمایشگاهی رو ببینم از بچهای جهان ایرانی با این قدرت، با این شهامت کار کردن و خیلی تجربه انگیز. اینا دیگه راجع به زندگی عشق خشونت حرف میزنن، راجع به این مسائلی که همیشه در پرده بود صحبت میکنن الان رو آمده و این فوق العاده است.
توی این نمایشگاه نزدیک 210-212 تا اثر همه چی هست، ظاهرا نقاشی و مجسمه و اینستالیشن و ویدیو آرت و عکس و همه چی الان از عرصه‌های مختلف هنرهای تجسمی ایران سعی شده که کارهای اونجا باشه. آیا یک خط درونی به لحاظ مضمونی وجود داره که این آثار رو به هم دیگه ارتباط بده؟
100% این تمام جذابیتش در داشتن چنین خطیه، یعنی هدفمند بودن نمایشگاه. این نمایشگاه رو موزه‌دار و محقق هنر خاورمیانه آقای شم بردویل ترتیب داده که نصفش آمریکایی نصفش لبنانی خودش و استاد فرهنگ خاورمیانه است در دانشگاه نیویورک و مدت‌ها در دبی درس می‌داده در دانشگاه اونجا و با هنر ایران خیلی آشناست و چند تا از هنرمندان ایرانی و گالری‌دارها بهش کمک کردند. از فعالانی که در این نمایشگاه نقش بزرگی ایفا کردند یک گالری‌دار هست که الان 25 تا 30 سال اینجا گالری داره و اینها رو به آقای سن بردویل موزه دار معرفی کرده، خانم تقیمی ها میلانی. در این مصاحبه با رادیو فردا توضیح میده در مورد نقشی که ایفا کرد در این نمایشگاه.
نمایشگاه با 15 تا آرتیست شروع شد، میکساد نجومی که نیویورک زندگی میکنه و آرتیست های دیگه که نیویورک زندگی میکنن برای نیویورک گالری من استن و اینا رو بهش معرفی کردن و بعد شروع کردن با آرتیست هایی که در پاریس و لندن و برلین و اینا هستن. این مقدار مریان بچه‌م خود سم یه مقدار زیادی آرتیست پیدا کرد و شد یک دفعه 56 تا. چون گفتم این شو باید کار همه باشه. یه ایده ما ایرونی هستیم که این آرت امروز ایرونی رو داریم، چه کلکتور باشیم، چه گالری دار باشیم، چه بیزنسمن باشیم، چه ریپورتر باشیم، همه با هم دست در دست دادیم. این موزم هیچ نوع بودجه ای نداشت. من مجبور شدم $200,000 برای اینا پول جمع کنم و الان این فیز اولش بود که در نیویورک اتفاق افتاد. خرج حمل و نقل و اینستالیشن و بیمه و همه اینا رو از این $200,000 ما دادیم. حالا این شو حیفه که به لس آنجلس نره، هیوستن نره، لندن نره، دبی نره و این شو در ماه مارچ و اپریل در موقعی که ما آرت دبی کارهای خودمون نشون میدیم و یک نمایشگاه بین‌المللیه. در 2 ماه این شو به دبی خواهد رفت.
خب آیا این نمایشگاه بین منتقدین و مطبوعات نیویورکی هم بازتابی داشته؟
خب این نمایشگاه خیلی ابتکاری هست و تا حالا همچین نمایشگاهی نبوده از هنر ایران در آمریکا. منتقدان هنر در نیویورک خیلی تعجب کردن. من مثلا در خود نمایشگاه چند روز پیش با منتقد وال استریت جورنال برخورد کردم که اومده بود نقدی بنویسه و میگفت به فاصله 10 دقیقه از دیدن این کارا متوجه شده بودن که با هنر متعالی در سطح بین‌المللی روبروس، که به خصوص در محله چلسی نیویورک که مرکز گالری‌های معتبر دنیا هست که به کار بهترین هنرمندان دنیا معاصر رو میارن اینجا و عرضه میکنن، چیزی کم نداره. گفت این منتقد وال استریت جورنال هنر برجسته‌ای که از ایران اومده. خبرنگار نیویورک تایمز رندی کندی در نقدی که هفته پیش منتشر کرد به خصوص اشاره کرده که چطور با بالا گرفتن خبر تظاهرات اعتراض‌آمیز در پیامد انتخابات در ایران این نمایشگاه رو مفهوم بیشتری بهش داده، به خصوص که داره کار اونهایی رو نشون میده که ظاهرا نماینده کسانی که تو خیابون‌ها دارن اعتراض می‌کنن. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن هم نقدی 3 روز پیش درآورده بود و نوشته که بچه مشخصه آثاری اون که انتخاب شدن از داخل ایران، غرور اونها و تازگی اونها و شفافیت اونها در مقایسه با هنرمندای ایرانی خارج از کشور که بیشتر با نوستالژی یا غم غربت کار میکنن، و این منتقد جاذبه کارهای انتخاب شده رو شهامت و ابتکار هنرمندان داخل کشور در استفاده از تکنیک‌های هنر پسامدرن یا پست مدرنیسم میدونه، از ویدیو عکاسی و ترکیب اونها با چاپ و چیدمان و اشیاء بازیافتی و نظر اونها و محتوای اونها و تو یادداشتایی هم که خود هنرمندا تو کاتالوگ نمایشگاه نوشتن بیشتر درباره اینه که چجوری سانسور میشن و چجوری سانسور رو دور میزنن.
محمود احمدی نژاد در آخرین حضور خودش در صدا و سیمای ایران در بخشی از صحبتهاش به بخش فرهنگ و عملکرد دولتش در 4 سال گذشته پرداخت و گفت که در حوزه فرهنگ کارهای زیادی انجام داده و بابت اونها هم از وزارت ارشاد و متولیان فرهنگی دولتش تشکر کرد. در این حال گفت که این فعالیت‌ها اما در حد انتظار او نبوده. از جمله این که گفت با برخوردهای پلیسی در قلمرو فرهنگ مخالفه. در این برنامه محسن مخملباف همراه ماست، فیلمساز و نویسنده صاحب نام ایران در 3 دهه گذشته. آقای مخملباف، ارزیابی شما از این حرفای آقای احمدی نژاد چیه؟
هر شبت که منظور احمدی نژاد از کارهای فرهنگی، من تصور میکنم کارهای ضد فرهنگی است که در این 4 سال اتفاق افتاده. اگر که آمار انتشار کتاب 1/3 کمتر شده، این اسمش کارهای فرهنگیه. اگر جلوگیری از فیلم‌های هنری که در سالهای قبل از احمدی نژاد بوده، این اسمش کارهای فرهنگی است. اگر جلوگیری از تئاتر بالنده ایران کار فرهنگی، خب من دیگه نمی‌فهمم کار ضد فرهنگی چیه. احمدی نژاد اساساً یک جریان ضد فرهنگی بود که وارد فرهنگ ایران شد. منتها صحبت‌های دیگه‌ای که احمدی نژاد کرده در مورد اینکه من با برخورد پلیسی به خصوص در عرصه هنر مخالفم، باید جزو عوام فریبی‌های این آدم دونه. تو شرایطی که فضای جامعه کاملاً پادگانیه و مردمی که دنبال رأیشون هستن دارن کشته میشن، زندانی میشن، شکنجه میشن و یک سر کشور در زیر کودتای نظامی و پلیسی احمدی نژاد قرار داره، صحبت کردن از این که من با برخورد پلیسی در عرصه هنر مخالفم فقط یک دروغ بیمزده است که هیچ اثری هم رو کسی نداره. احمدی نژاد و خامنه‌ای هر دوشون به این فکر کردن لابد که بخشی از اتفاقاتی که افتاده میتونه ناشی از فعالیت هنرمندا بوده باشه. مثلا در هر دو دوره
انتخابات، یکی دوره انتخاباتی که آقای خاتمی به ریاست جمهوری رسید، هنرمندا خب خیلی نقش داشتن. این دوره هم اطراف آقای موسوی رو هنرمندا خیلی خوب پر کردن و اینا احساس کردن که هنرمندا مثل یک حزب در جامعه که حزب نداره دارن عمل میکنن و شاید یک جوری کمی میخوان جبران کنن، کمی هم میخوان اوضاع رو دوباره به دست بگیرن. من تصورم اینه که اوضاع خامنه ای و احمدی نژاد در همه زمینه‌ها خرابه و در عرصه فرهنگ بسیار خرابتره.
بعضی از تحلیلگرها گفتن که صحبت‌های آقای احمدی نژاد در این گفته‌هاش به نوعی مداراجویانه با اهل فرهنگ و هنر بوده. البته چند روز پیش آقای علیرضا سجادپور که از مشاوران و از طرفداران آقای احمدی نژاد هم در انتخابات اخیر بود، گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌های ایران کرد و همه هنرمندا و سینماگرایی که در مورد وقایع اخیر موضع گرفتن بیگانه پرست گفت و گفت که خانه سینما باید اینها رو اخراج کنه و در جواب اون آقای اسکرپور رئیس خانه سینما به ایشون گفتن که حتما در تاریخ از شما همان گونه یاد می شود که از مک‌کارتی و لیست سیاه معروفش. حالا آیا دولت آقای احمدی نژاد سعی خواهد کرد که از این ادبیاتی که آقای سجادپور به کار می گیره و یا دیگران مثل آقای شمقدری و غیره کوتاه بیان و امتیازی به جامعه فرهنگی بدن؟
شما ببینید در لیست 700 زندانی که منتشر شده، زندانی‌ها تعدادشون بیش از 2000 نفره، ولی 700 تایی که منتشر شده تعدادی از هنرمندا الان در زندان هست. یعنی اینا در لحظه‌ای که دارن دم از مدارا میزنن بهتر اول زندانی‌ها رو آزاد کنن، زندانی‌های هنرمند رو و بقیه زندانی‌ها رو آزاد کنن. من تصورم این هست که یک حکومت یا بایستی که مردمش دوستش داشته باشن یا روابط بین‌المللیش مناسب باشه. اینا نه دنیا رو دارن، نه با کشورهای دیگه روابط مناسبی دارن، نه محبوبیتی در بین مردم دارن. حکومت اینا فقط میتونه از طریق اعمال زور باقی بمونه و زور با فرهنگ نمیخونه. شما نمیتونی با پوتین رو مینیاتور را بری. اینا وضعیتی که در جامعه ایجاد کردن بدتر از وضعیت پوتینیست که داره مینیاتور رو له میکنه.
شما شرایط آینده فرهنگ رو در 4 سال آینده اگر دولت آقای احمدی نژاد در همین موقعیت بمانند رو چطور پیش بینی میکنید؟
شما باید باز هم منتظر دستگیری هنرمندای بیشتری باشید، باید منتظر مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندا از ایران باشید، بایستی که کتابهای بیشتری رو توقیف شده ببینید، روزنامه‌ها که همین روزها می‌بینید اکثرشون توقیفن یا حتی تیتراش رو اینا تعیین می‌کنن، آیا روزنامه‌ها جزء فرهنگ نیست؟ من تصورم اینه که فرهنگی با احمدی نژاد باقی نخواهد بود. جلسه‌ای رو که آقای احمدی نژاد با بخشی از علمای قوم در اون اتاقی که پشت میز نشسته بودن امیدوارم دیده باشید، اینها اصلا در پی این که جمهوری اسلامی بقا پیدا کنه نیستن، اینا دارن به حکومت اسلامی فکر میکنن و حکومت اسلامی بیشتر به فتوا نیاز داره و امر ولی فقیه، نه به فرهنگ، چون فرهنگ مربوط مردمه و اینا براشون مردم اهمیتی نداره در آینده‌ای که طراحی کردن.
شنونده گفتگوی من با محسن مخملباف بودید. جمشید شیبانی آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده قدیمی درگذشت. او که از پیشکسوتان موسیقی پاپ ایران محسوب میشه، آثار ماندگاری از خودش به یادگار گذاشته. درباره جمشید شیبانی بریم و با دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی در آلمان همراه بشیم. آقای خوشنام.
بله، بزرگتون عرض کنم که آقای مرحوم جمشید شیبانی از خانواده، از خاندان هنر، خاندانی که معروف به خاندان هنر هست برخواسته بود. نوه دختری میرزا عبدالله بود که یکی از ردیف شناسان برجسته موسیقی سنتی ایرانه. با پسر میرزا عبدالله که استاد عبادی باشه با او هم خویشاوندی داشت، ولی دنبال کار موسیقی سنتی که در خاندانش بود نرفت، بلکه به سوی موسیقی پاپ روی آورد و در سالهای دهه اول و دوم قرن جاری خورشید نمایندگی میکرد شاخه‌ای از موسیقی پاپ رو.
در بعضی منابع گفته شده که مرحوم جمشید شیبانی بنیانگذار موسیقی پاپ در ایران هست. این گفته به نظر شما چقدر سندیت داره؟
بستگی به این داره که از چه جور تعریفی از موسیقی پاپ رو میپذیرید؟ در تعریف عام بسیار سابقش قدیمی‌تر از جمشید شیبانی و بدیزاده و دیگران است. همه موسیقی عامیانه شهری که تا تاریخ شاید چند صد ساله، چند هزار ساله شاید حتی داشته باشه در جاهایی، اینا موسیقی پاپ محسوب میشن. ولی اگر به معنای اخص می‌خوایم وارد قضیه بشیم، در اون صورت به معنای اخص در همون دهه اول دوم قرن جاری خورشیدی که موسیقی پاپ به وجود آمد، منتها در شاخه‌های مختلفی به وجود آمد. باز نمیتونیم یک نفر رو بگیم که بنیانگذار موسیقی پاپ بوده، چند نفری بودند. بعضی در شاخه پاپی که متکی بود به موسیقی سنتی و موسیقی عامیانه شهری کار میکرد، یه شاخه دیگر بیشتر زیر تأثیر موسیقی فرنگ و موسیقی سبک اروپایی قرار گرفته بود و به شکل دیگری به موسیقی پاپ نزدیک میشد، شاخه دیگری رو به وجود می آورد. شاخه سنتی بدیزاده مبتکر و بنیانگذاری هست، ولی شاخه‌ای که متکی به موسیقی سبک اروپایی بود چند نفر دیگری بودند که از جمله نعمت الله مینباشیان بود، از سوی دیگری آقای جمشید شیبانی بود، حمید قنبری بود، کسانی که در آغاز آهنگ‌های غربی رو می‌گرفتند و با شعر فارسی عرضه می‌کردند.
ظاهرا جمشید شیبانی وجوه مختلفی توی کارنامه هنریش داره که از ترانه سرایی تا آهنگسازی و غیره رو در بر می‌گیره.
جمشید شیبانی در واقع مدرسه هنرپیشگی رو تمام کرده بود، به همین جهت هم در آغاز به کار پیش‌پرده‌خوانی پرداخت. از سال 1315 16 یا 17 یک سال‌های چنین همراه با مجید محسنی و بعد ها چندی بعدم با حمید